بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این آیات شریفه سوره کهف که در مورد قضیه ذوالقرنین و یعجوج و معجوج و عرض کردیم در جلسات قبل که خروج یعجوج و معجوج یکی از اشراط الساعه است و علاوه بر این که از اشراط الساعه است مربوط به قضایای بعد از ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف هم هست، لذا از این جهت ارتباط به بحث مهدویت پیدا میکنه که حالا گفتیم یه نکاتی رو در مورد ذوالقرنین و یعجوج و معجوج بیان بکنیم، بعد روایاتی که در مورد خروج یعجوج و معجوج و اینکه اینها در چه زمانی خروج میکنند، از کجا خروج میکنند، چه میشه، اینها رو بیان بکنیم. سوالی داشتید؟ نه، بعد از اون دو مرتبه اینطور میشه، یعنی مقتضای اون چی که هست که حالا بعدن خواهیم گفت، مجددن باز بعد از ظهور حضرت باز در یه زمانی اینها این فساد رو میکنن. حالا میخونیم از این روایات رو برسیم، هنوزم نظر قطعی نمیخوایم بدیم ولی یه همچین احتمالی وجود داره. خب حالا ظهور روایات این است که بعد از اینکه حضرت عیسی دجال رو به خدمت میرسونه اونها خروج میکنن. حالا آیا حکومت حضرت بعد از اون خروجه یا اینکه بعد از کشته شدن حضرت و شهادت حضرت مجددن باز اینها خروج میکنن؟ حالا میخونیم روایاتشون. در اون زمان ظهور امن وجود داره، امن قاله. اینا البته معناش این نیست که اینا امن قاله رو از بین ببرن، ولی حالا عرض کردم هنوز نرسیدیم به اون روایات. ما این ترتیبی که داریم عرض میکنیم اینو دنبال بکنیم میرسیم به این بحث، هنوز نرسیدیم به این بحث. خب گفتیم که ذوالقرنین کیه و مصداقش چه کسی بوده در تاریخ، اون خودش عنوان لقب رو داره. آیات مربوط به ذوالقرنین رو که در همین سوره کهف خوندیم از قرآن استفاده کردیم چند مطلب رو که حالا باز اینا رو تکرار میکنیم. اولین مطلب این است که ذوالقرنین قبل الاسلام بوده و یک شخصیتی بوده که معروف هم بوده در میان مردم و تاریخ گذشته قبل از اسلام این درش وجود داشته، ولذا مردم آمدن سوال کردن یسالونک عن ذوالقرنین، که حالا گفتیم یهودی ها این سوال رو تنظیم کردن. نکته دوم این است که بر حسب قرآن ذوالقرنین یک انسان موحدی بوده، مؤمن به خدا و روز قیامت بوده و متدین به دین حق بوده. چرا؟ چون وقتی صدر رو برای اون قومی که حراس داشتن از یعجوج و معجوج ساخت، فرمود هازا رحمتون من ربی فاذا جاء وعد ربی، گفت اولا من کاری نکردم، این رحمتی است از رب من، فاذا جاء وعد ربی که اشاره به قیامت داره. یا اون آیه که اما من ظلم فسوف نعذبه، این که افرادی که ظلم کردن من عذاب میکنم، افرادی که ظلم نکردن اونها جزای حسنا بهشون داده بشه، مردم رو به حسب اعمالشون مجازات کرد. اینطور نبود که آدم بی گناه و با گناه رو بخواد یک جا و به یک حکم برانه. لذا این دلیل برای این است که انسان مؤمن موحد معتقد به روز قیامت و دارای دین درست حسابی بوده. نکته سوم، عرض کردیم اون آیه که خدا می فرماید و آتیناه من کل شیء سببا انا مکناه فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا، مکنا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. این خیلی تعبیر مهمیه که خدای تبارک و تعالی تمام امکانات رو در اختیار او قرار داد، یعنی مؤید به قوت الهی بوده. یه انسانی که حالا لشکری درست کرده باشه ولو منافات نداره که لشکر ظاهری هم داشته، اما اون قدرت اصلی و پشتوانه اصلی پیروزی های او این بوده که یک قدرت الهی داشته. مکننا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. حالا مرحوم علامه می‌فرمایند ما استفاده می‌کنیم که ذوالقرنین کسی بوده که جمع الله له خیر الدنیا و الاخره. می‌فرماید اما الدنیا فالملک العظیم الذي بلغ به مغرب الشمس ومطلعها فلم يقع له شيء وقد ذلت له الاسباب. خیر دنیا این بود که تمام فرمان روایی دنیا در اختیار او بود از مغرب تا مشرق. خیر آخرت همین اقامه عدل و بست عدل و صفح و عفو و رفق و کرامت نفس و این تعابیری که ایشون در اینجا داره. حالا من عرض کردم فوق اینها ازش استفاده می شود که مؤید به یک قوت و قدرت الهی بوده. اینطور نبوده که حالا به صورت عادی بخواد از یه نقطه‌ای به یه نقطه‌ای بره. خب رفتن به مغرب ارض، مغرب شمس یا مشرق شمس این آسون نیست که. این حتی میشه گفتیش که بالاخره از جهت زمان اینطور نبوده که به صورت عادی اینها رو طی می‌کرده. این مؤید به قدرت الهی بوده. نکته بعد، این سه تا سفری است که ذوالقرنین داشته. یعنی ما از قرآن استفاده می‌کنیم ذوالقرنین کسی است که یک سفر به مغرب داشته، یک سفر به مشرق داشته، یک سفر هم به شمال غربی داره که در این سفر سوم این سد را ساخته. یعنی بعد از اینکه اون سفر اول و دوم تمام میشه، این سفر سوم که آخرین سفرش هست سد رو در اونجا ساخته که واقع اون بین الجبلین. خب اینا خصوصیاتی است که قرآن برای ذوالقرنین بیان میکنه. حالا بحث واقع شده که مصداق این ذوالقرنین کیه؟ کیه در طول تاریخ، در تاریخ قبل الاسلام؟ عرض میکنم که چه کسی بوده که این عنوان برش صدق میکرده و ملقب به این لقب بوده؟ اینجا احتمالات زیادی ذکر شده. مرحوم آقای طباطبایی قدس سره بسیاری از این احتمالات رو ذکر کردن و نسبت به هر کدام بحث کردن. اما در میان این احتمالات دو تا احتمال یه مقداری مطرحه. یک احتمال این است که مراد از این ذوالقرنین همین اسکندر مقدونی رومیه که فخر رازی در تفسیرش اصرار بر این مطلب داره و مرحوم علامه می‌فرماید که قیل ان ذوالقرنین هو الاسکندر المقدونی و هو المشهور فی الالسن و سد الاسکندر کالمثل السائر بینه. این می‌فرمان اصلا یه ضرب المثل معروفی شده که میگیم که مثلا جلوش مثل سد اسکندر وای میستن، که یعنی بخواد بگیم که مثلا این سد اسکندر ساخت. بعد میگه وقد ورد از ذالک فی بعض روایات کما فی روایت قرب الاسناد ان موسی بن جعفر علیه السلام و روایت عقبت ابن عامر عن النبی و روایت وهب ابن منبه المرویتین فی الدر المنصور. و بهی قال بعض قدماء المفسرین من الصحابه و تابعین، بعضی از قدمای از مفسرین از صحابه و تابعین همین نظر رو دارن، مثل معاذ ابن جبل بنابر اون چیزی که صاحب مجموع البیان نوشته، قتاده بنابر اون چیزی که در در المنصور آمده، و وصفه الشیخ ابو علی ابن سینا عندما ذکره فی کتاب الشفا به ذوالقرنین. بو علی در کتاب الشفا وقتی اسمی از اسکندر میبره ازش تعبیر به ذوالقرنین میکنه. بعد میفراد و اثر علی ذالک الامام الرازی فی تفسیر الکبیر، فخر رازی در تفسیرش هم این نظر رو داره. حالا فخر رازی چی میگه در تفسیرش؟ عبارتی که فخر رازی در تفسیرش داره که ملخصش هم همین است که ایشان در اینجا آورده، فخر رازی میگه قرآن میگوید که ذوالقرنین کسی است که مالک غرب و مالک شرق و مالک شمال شد و این غرب و شرق و شمال قسمت مأمور کره زمینه. ان القرآن دل على ان ملک الرجل بلغ الى اقصى المغرب و اقصى المشرق و جهت الشمال، نهایت مغرب نهایت مشرق و جهت شمال. ذوالقرنین کسی بوده که همچین پادشاهی داشته، قرآن داره این رو. و ذالک تمام المعمور من الارض، قسمت مسکونی و معمور از زمین، این قسمتی که مردم دارن زندگی میکنن، عمدتا همین غرب و شرق و شماله. و مثل هذا الملک یجب ان یبقا، یا مثل هذا الملک یجب ان یبقا اسمه مخلدا، و الملک الذی اشتهر فی کتب التواریخ ان ملکه بلغ هذا المبلغ ليس الا الاسکندر. فخر رازی میگه خب وقتی ما به تاریخ مراجعه میکنیم، تنها کسی که یک پادشاهی گسترده این چنینی داشته اسکندر مقدونیه. بله، نه سلیمان که بر غرب، نه اصلا سلیمان که بر شرق و غرب حکومت نداشت، که داره حکومت سلیمان انقدر نبوده. و ذالک انه بعد، اصلا ببینید همین که قرآن راجع به حضرت سلیمان صحبت کرده، این پیداست ذوالقرنین کسی غیر از سلیمانه. البته تو این محتملاتی که چیز کردن بعضی احتمال ضعیفی هم دادن که مراد حضرت سلیمان باشه، ولی اینا تطبیق نمی کنه این خصوصیات بر حضرت سلیمان. حالا امروز ذهنتون راجع به اسکندر متمرکز کنید، ببینید که این چیه. چون دو قول معروف در ذوالقرنین، یکیش اسکندر یکیش کوروشه. حالا ببینیم که اینا کدومش بالاخره، شاید هم هیچ کدومشو نتونیم قبول بکنیم. بعد فخر رازی میگه که انهو بعد موت ابی، اسکندر بعد از موت پدرش، جمع ملوک روم و المغرب و قهرهم، تمام ملوک روم و مغرب رو جمع کرد و غلبه پیدا کرد بر اونها. و انتها الى البحر الاخضر ثم الى مصر و بنى الاسکندریه، آمد به مصر، بعد در مصر اسکندریه رو ساخت، همین اسکندریه که الان در مصر موجوده. ثم دخل الشام، از مصر رفت شام، و قصد بنی اسرائیل و ورد بیت المقدس و ذبح فی مذبحه، در مذبح بیت المقدس، اون مذبح یهودی ها در اون زمان، آمد قربانی کرد. ثم من عطف الى ارمینیه، اومد به ارمنستان و باب الابواب، و دان له العراقیون و القبط و البربر، عراقی ها و قبطی ها و بربری ها هم همه تسلیم او شدن. از اونجا آمده ایران و استولا علی ایران، از ایران رفته هند و چین و قضا الهمم البعیده، دوباره رجع الی خراسان و بنا المدن الکثیره، ثم رجع الی العراق و مات فی شهر زور، یا شهر
شهر زور،
بله شهر زور، بله، او رومیت المدائن. حالا در اینکه کجا مرده هم اختلافه، بعضی ها میگن در شهر زور مرده، بعضی ها میگن در رومیه مدائن مرده، و هم الى اسکندریه و دفن نبه ها، و آش سلاسن و سلاسین سنه، عمرش هم 33 سال بود. این همه فتوحات و این همه کارها، فتوحاتش اینها اینطور بوده. بعد میگه و مدت و ملکهی اثنتا عشرت سنه، 12 سال بوده. و فخر رازی میگه فلما ثبت بالقرآن ان ذوالقرنین ملک اکثر المأموره، قرآن میگه ذوالقرنین مالک اکثر مأموره شد. و ثبت بالتواریخ ان الذی هذا شأنه هو الاسکندر، تاریخ هم میگه اون کسی که مالک اکثر مأموره زمین بوده اسکندر بوده. وجب القطع بان المراد ذوالقرنین هو الاسکندر، باید قطع پیدا بکنیم که مراد از ذوالقرنین همین اسکندر مقدونیه. علامه طلاب فخرازی رو بخونم. خب حالا عرض میکنم. خب این عرض میکنم که مدعای فخر رازی که قدمای از صحابه و مفسرین هم تمایل به این نظریه دارن، یعنی نظریه متأخر و جدیدی نیست. اینجا اشکالاتی شده. اول اشکالات خود مرحوم علامه رو بخونیم. مرحوم علامه 3 تا اشکال بر این نظریه کردن. می‌فرماید اشکال اول این است که اینکه اسکندر مقدونی معظم مأموره رو مالک شده و بگیم منحصر به اسکندر مقدونی بوده، یعنی ملکیت معظم مأموره در طول تاریخ فقط یه نفر مالکش شده، اونم اسکندر مقدونیه. می‌فرماید این مسلم نیست. ففی الملوک من یماثله او یزید علیه ملکن. ایشون می‌فرماید در میان ملوک کسانی بودن که مثل اسکندر بودن یا یزید علیه ملکن. دیگه اسم نمی‌بره که حالا کی بوده. بله حالا بالا محمود افغان رو میگه این بیرید مغرب و مشرق رو که نگرفتن ایما که بله. خب بله اینا قبل از اسلام بوده. در اینکه اسکندر اینکه ذوالقرنین گفتیم رو اولین نکته که امروز بیان کردیم از قرآن استفاده میشه که ذوالقرنین قبل از اسلام بوده و یک شخصیت خیلی معروفی هم بوده قبل از اسلام. حالا مرحوم علامه دیگه ذکر نمی کنن در تاریخ کی مماثله با اسکندر بوده و خوب بودیشون اسم بردین رو، ولی یک همچین اشکالی کرده. بعد اشکال دومی که میکنن که اشکال خوبیه میفرماد ان الذی یذکره القرآن من اوصاف ذوالقرنین لا یتسلمه التاریخ للاسکندر او ینفیه عن. می‌فرماید این صفاتی که قرآن برای ذوالقرنین ذکر کرده تاریخ برای اسکندر ذکر نکرده، یا چه بسا تاریخ نفی می‌کنه از اسکندر. فقط ذکر القرآن ان ذوالقرنین کان مؤمنا بالله والیوم الاخر و هو دین التوحید و کان الاسکندر وثنیا من السابعین. ایشون می‌فرماید اسکندر ستاره پرست بود، از سابعین بود و اون ذبحی که در اون مذبح کرد یحکا انه ذبح ذبیحته للمشتری، برای ستاره مشتری عرض می شود که آمد ذبیحه خودش رو ذبح کرد. خب پس معلوم شد موحد نبوده. باز ذکر القرآن ان ذوالقرنین کان من صالحی عباد الله زا عدل و رفق. قرآن میگه ذوالقرنین از صالحین عباد خدا بوده، صاحب عدل و رفق بوده و تاریخ یقص للاسکندر خلاف ذالک. تاریخ برای اسکندر خلاف این رو ذکر میکنه. البته اینجا عرض بکنم این کتاب دائرة المعارف بزرگ اسلامی در جلد هشتمش راجع به اسکندر خیلی مفصل بحث کرده. ببینید اسکندر در اینکه کی هست ما یک منابعی داریم مربوط به غربی ها، یک منابعی داریم مربوط به خود ایرانی ها و مسلمان ها. و عجیب اینه اونطوری که در اونجا ذکر کرده این منابع اروپایی ها و غربی ها راجع به اسکندر خیلی روشنتر و منقحتر تاریخ اسکندر رو ذکر کردن تا منابع ایرانی ها و اسلامی ها. اما خلاصه مطالبی که در اونجا، حالا یعنی من به نحو اشاره میخوام عرض بکنم، می‌فرماد از نظر یعنی در اونجا بیان شده تاریخی خود اسکندر آیا یک آدم عادلی بوده یا آدم ستمکار معلوم نیست. تو بعضی از تاریخ‌ها، مثلا تاریخ‌هایی که زرتشتی‌ها نوشتن، اصلا از اسکندر یک آدم ستمکار، خونخوار، ویرانگر، ظالم بیشتر معرفی نکرده. اما بعضی از منابع دیگه از اسکندر یک آدم صالح، عابد، حتی بعضی هم بردنش تا مرحله پیامبری. این سبب شده که بعضی اصلا بگن ما دو تا اسکندر داشتیم، یه اسکندر ظالم، یه اسکندر صالح، یه اسکندر عادل، یه اسکندر مثلا صالح. باز از جمله چیزهایی که معلوم نیست نسب این اسکندره. مسیحی ها یه جوری به خودشون منتسب میکنن، مصری ها یه جوری به خودشون منتسب میکنن، ایرانی ها هم میگن که عرض میشود که آمد از سلسله ساسانیان، یک دختری از سلسله ساسانیان رو گرفت و عرض میشود که اینطوری ازدواج کرده با یک دختری از سلسله ساسانیان یا کیانیان، حالا اینا رو مختلف ذکر کردن. در این که خود اسکندر چجوری متولد شده اونم باز مختلف نقل میکنن. تاریخ راجع به اسکندر یه چیز روشنی نداره. اونی که ما به دست آوردیم نمیشه الان بگیم آقا از نظر تاریخی آقا اسکندر یه آدم بدی بوده یا یه آدم خوبی بوده. البته یه آدمی بوده قدرت داشته، ملکم داشته، فراوانم بوده، فرمان روایی زیادم داشته، اما نمیشه به صدق قاطع گفت. مرحوم های طباطبایی و تاریخ و یقوس سلیل اسکندر خلاف از حاله. اینطور نیست که تاریخ همش خلافش رو ذکر بکنه. تاریخ از اون طرف بعضی از منابع تاریخی حتی تا حد پیامبری هم برای اسکندر قائل شدن. لذا این جهت وجود داره. اشکال سومی که مرحوم های طباطبایی میکنه اینست که انه لم یرد فی شیء من تواریخهم. میگه فقط تو تاریخ نیامده که اسکندر مقدونی بنا سد یأجوج و مأجوج را. این حرف درستیه و اشکال خیلی خوبیه. یعنی چه اون اسکندر عادل چه غیر عادل، اصلا تاریخ نداره یک جا که اسکندر سدی ساخته. حالا چطور شده این سد اسکندر معروف شده؟ شاید سد دیگه البته باشه، اما در خصوص سد یأجوج و مأجوج اصلا نداره که اسکندر سد یأجوج و مأجوج درست کرده. این باز اشکال دیگه که اینجا هست. البته اینو عرض بکنم، باز تو تاریخ یه اسکندر، بعضیا بین اسکندر رومی و اسکندر مقدونی میخوان فرق بگذارن، میگن اینا دو تا اسکندر بودن، مثلا حدود 300 سال یا کمتر و بیشتر هم بینشون فاصله بوده. خب بعد مرحوم علامه فرمود و قال فی البدایت و النهایه، که ظاهرا مولا ابن رشده، فی خبر ذوالقرنین، صاحب البدایت و النهایه در مورد ذوالقرنین میگه و قال اسحاق ابن بشر عن سعید ابن بشیر عن قتاده، که قال قتاده اسکندر هو ذوالقرنین و ابوه اول القیاصره و کان من ولد سام ابن نوح. پدر اسکندر اول القیاصره بوده، از اولاد سام پسر حضرت نوح بوده، منتهیش کرده به حضرت نوح. فاما ذوالقرنین الثانی، ذوالقرنین دوم در کتاب البدایات و النهایه، فهو اسکندر ابن فیلبس، یا در بعضی از کتابو داره فیلبوس، مثلا فیلیپس اون ضبط صوته فیلیپس نه خیر نه نه. و قیل هو اسکندر الیونانی، این رو دارم از روح المعانی نقل میکنم، ابن فیلقوس. و قیل قلفیس و قیل قلیس، ایش کدوم فیلیپس آقاتش نبود از ده بله فیلیسه نه فیلیپس، دارم عرض میکنم دارم عرض میکنم. و قال ابن کثیر، حالا ببینید اینا در روح المعانی آمده، و قال ابن کثیر هو ابن فیلیس. اون وقت این ابن فیلیس رو میگه پسر کی؟ پسر هرمس، پسر نمیدونم ابن یونان، ابن یافس، ابن کذا، ابن کذا، تا میرسه به ابن اسحاق ابن ابراهیم الخلیل علیه السلام، به اون میرسونه. آقا فیلت از اینجا این هم نوشته دیگه فیلیس یا فیلیس یا فیلت. این به او چرا مقایسه میکنه؟ چرا رفتی به قاسان داره؟ قاسان و کاسان برود به قاش. نه میفهمم کاشان وقتی معرب میشه میشه قاسان، درسته، ولی اجازه بفرمایید فیلیپس، فیلیپس با فیلیس این که دیگه معرب و غیر معرب نداره که. حالا این بحث فایده داری نیست، فلش کنید. حالا فاما ذوالقرنین الثانی صاحب البدایت و النهایه میگه ذوالقرنین دوم او اسکندر ابن فیلیپس، فیلیس المقدونی الیونانی المصری بانی اسکندریه و کان متأخرا الاول به دهر طویل. خب بعد میگه و کان هازا قبل المسیح به نحو من 300 سنه. این اس ذوالقرنین دوم قبل از مسیح به 300 سال بوده. و کان ارسطاطالیس الفیلسوف، ارسطو معروف، وزیر او بوده. و هو الذی قتل دارا ابن دارا که از پادشاهان ایران بوده و اذل ملوک الفرس. قال و انما قال صاحبم البدایه و النهایه و انما نبهنا علی لان کثیر من الناس یعتقد انهما واحدون. صاحب البدایه میگه که کثیری از مردم فکر میکنن ذوالقرنین اول و دوم یا اسکندر اول و اسکندر دوم یکی بوده. اسکندر اول از ولد سام ابن نوح، اسکندر دوم از ولد اسحاق ابن ابراهیم. اسکندر اول پدرش از قیاصره بوده، این نه پدرش از قیاصره نبوده. دومی فرماید اینا دوتان و ان المذکور فی القرآن هو الذی کان ارسطاطالیس وزیره، اونی که در قرآن آمده ذوالقرنین دومه که ارسطو وزیرش بوده. فیقعو به سبب ذالک خطأ کبیر و فساد عریض طویل کثیر. بله فإن الأول کان عبدا مؤمنا صالحا و ملکا عادلا و کان وزیره الخضر. اولی یعنی ذوالقرنین اول عبدا مؤمنا صالحا ملکا عادلا و وزیرش خضر بوده. و قد کان نبیاً الا ما قررناه قبل هازا و اما الثانی فکان مشرکاً و قد کان وزیره فیلسوفاً، وزیرش فیلسوف بوده. و کان بین زمانیه ما ازید من الفی سنه، بین ذوالقرنین اول و دوم بیش از 2000 سال. نه دیگه همون، بله دیگه اسکندر اول و اسکندر دوم، بله هر دوش ذوالقرنین دیگه. بین اسکندر اول و دوم یا ذوالقرنین اول و دوم بیش از 2000 سال فاصله بوده. خود ذوالقرنین دوم میگه قبل از مسیح به 300 سال بوده، بین او و ذوالقرنین اول یا اسکندر اول بیش از 2000 سال بوده. خب تعجب اینه، این صاحب البدایه دقت نکرده که قرآن میگه که و ان المذکور فی القرآن هو الذی کان ارسطاطالیس وزیره. خب بعد میگه که اون ذوالقرنین اول عبدا صالحا مؤمنا، از یه طرف میگه که این دومی ارسطو وزیرش بوده و مشرک بوده و وزیرش فیلسوف بوده، از یه طرف میگه که اون که قرآن به عنوان ذوالقرنین داره میاد بیان میکنه همین که ارسطو وزیرش بوده. خب کاش اون طرف قضیه رو میگفت، میگفت اون اولی، قرآن اون اولی رو داره بیان میکنه. خب بعد کلام البدایه و النهایه که تمام میشه مرحوم آقای طباطبایی می‌فرماید اشکالاتی که در کلام خود این البدایت و النهایه است بیشتر از اشکالاتی است که در کلام فخر رازیه، ولو صاحب البدایت و النهایه می‌خواد تعریض و اشکال به فخر رازی وارد بکنه، اما اشکالاتش بیشتر از اونه. و فیه تعریضون به امام رازی فی مقاله سابق، لکنک لو ام انت فی ما نقلنا من کلامه ثم راجعت کتابه فی ما ذکره من قصه ذی القرنین وجدته لا یرتکب من الخطا اقل من مرتکبه امام رازی. بعد اشکالی که مرحوم علامه، اون اشکالی که ما کردیم و البدایشون اشکال نکرده، کاش اون اشکالو ایشون میکرد. اشکالی که خود علامه میکنه این فرماید ما دوتا نداریم. فلا اثر فی تاریخ ان ملکن کان قبل المسیح به اکثر من 2300. ما در تاریخ قبل از مسیح یک کسی که 2300 سال قبل از مسیح بوده و پادشاه بوده و تمام زمین رو پادشاهی میکرده نداریم، که ملک الارض من اقصى المغرب الى اقصى المشرق و جهت شمال و بنستد و کان مؤمنا صالحا و نبیا و وزیره الخضر و دخل الظلمات فی طلب ماء الحیات سواء کان اسمه الاسکندر او غیر ذلک. میفرماید ما چنین چیزی نداریم. پس ببینید نتیجه این شد که مرحوم آقای طباطبایی این نظریه رو که ما بیایم بگیم که مراد از ذوالقرنین اسکندر بوده، اون معیارهایی که قرآن در مورد ذوالقرنین بیان میکنه این تطبیق بر اسکندر نمیکنه. و این که بیایم بگیم دو تا اسکندر داشتیم با اون فاصله زمانی که ذکر شد، باز میفرماید تاریخ هم به این شهادت نمیده. باز آلوسی در روح المعانی در الجزء السادس عشر صفحه 26 ایشون هم شروع میکنه به اشکالاتی بر این نظریه. از جمله اشکالات چیه؟ میگه اصلا اسکندر در کتب تواریخ نداریم که سفری به مغرب داشته. اصلا اسکندر حالا ممکنه به سمت ایران و ارمنستان و عراق و چین و اینا آمده، به بلاد شرقی آمده، اونجا صاحب روح المعانی از کتابی که صاحبش کاتب الچلپی از اون نقل میکنه که اصلا اسکندر سفری به مغرب نداشته. اینم یکی از اشکالاتی است که وجود داره. باز اینا آوردن رو همین اسکندری که وزیرش ارسطو بوده، که کان، بله میفرماد الا در همین کتاب روح المعانی آلوسی. حالا یه اشکال دیگه هست که آیا اسکندر وزیرش ارسطو بوده؟ تاریخ اسکندر تو تاریخ داره که پدر اسکندر، اسکندر رو آورد پیش ارسطو، تو ارسطو از ارسطو درس یاد بگیره. اون وقت اینا میگوین که خود ارسطو مذهبش مذهب توحید نبوده و کسی که تلمیذ ارسطو بوده همون مذهب رو باید داشته باشه، دیگه انسان مؤمن نیست. و چطور میشه خداوند یک انسان غیر مؤمنی رو تعظیم و تجلیل بکنه در قرآن؟ این آیاتی که در سوره کهف هست تعظیم ذوالقرنینه و تاریخ میگه که اسکندر رو پدرش آورد پیش ارسطو تا این که از ارسطو علم یاد بگیره، و ظاهر این است که مناسبت تلمیذ و استاد این است که هر مذهبی که استاد داشته شاگردم باید داشته باشه. بعضی ها آمدن گفتن نه ملازمه نداره، ممکنه که این رفته باشه پیش ارسطو درس خونده باشه، اما اون کفریات و شرکیاتی که ارسطو قائل بوده اونا رو قبول نداشته باشه. علایان راجع به اینم یه مقداری بحث هست که آیا مذهب ارسطو رو داشته یا مذهب ارسطو رو نداشته. ما راجع به اسکندر یک منبع تاریخی روشنی که بگه وضعیت اسکندر رو برای ما روشن بکنه نداریم. یعنی تمام مطالب در همین جمله خلاصه میشه که ما در مورد اسکندر که دینش چی بوده، نسبش چی بوده، دائره ملکش چی بوده، آیا مغرب رو هم گرفته یا نه، یک سند تاریخی و یک منبع تاریخی روشنی نداریم. تاریخ بسیار مسترد و مختلفه، لذا نمیتونیم بگیم ذوالقرنین بر او تطبیق بکنه. چی میفرمایید؟ من نقل کردم، من نخواستم بگم ارسطو این طور بوده. خیلی ها این طور نقل میکنن در همون کتاب روح المعانی چیز، اونجا از شهرستانی در ملل و نهل نقل میکنه که ان الحکما تشاوروا فی ان یسجدوا له اجلالا و تعظیما فقال لا یجوز السجود لغیر باد الکل. یعنی نذاشته اسکندر که او حکما او رو تعظیمش بکنن، خواسته مثلا شاید، حالا باز نشد من به خودم ملل نهل شهرستانی مراجعه کنم ببینم که اونجا چی گفته. علایالن روشن نیست موحد بودن اینها، ولی اینکه حالا اینا از جهت فلسفی مبانی مهمی هم دارن که در فلسفه مورد بحث قرار میگیره، اما موحد بودن اینها معلوم نیست، مگر اینکه حالا باز این مقدار دقت بیشتری بکنیم و بیشتر مراجعه کنیم. و صلی الله